رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
خدایا توکل بر تو.
و من یتوکل علی الله فهو حسبه.
این معنای توکل است، اعتماد به حق در همه ی حالات، کارها همه دست او.
چون هرچه هست از اوست، چه زیباست توکل بر حضرت دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو معارف، هموطنان نازنین، همه شما بزرگوارانی که وقت میذارید و رادیو معارف رو میشنوید، سلام عرض میکنم و امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و به لطف خدای متعال بتونیم شنبه خوبی رو در کنار همدیگه سپری بکنیم. امروز 20 دی ماه 1404 شمسیه، برابر با 20 ماه شریف رجب 1447 هجری قمری، و در طول 8 ساعت این نوبت کاری بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و نعمت الله فتحی هماهنگی پخش در کنار شما و خدمتگزارتون خواهیم بود. امیدوارم که شما فرصت داشته باشید این برنامه ها رو بشنوید و اگه نظری هم داشتید حتما با ما در میون بگذارید. 30553 شماره سامانه پیامکی ماست و 329-1551 و همینطور 329-1552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 هم شماره های تلفنمون. حدوداً 2 دقیقه دیگه برنامه برکرانه نور رو تقدیمتون میکنیم. 6:35 شنونده سلام سر خط خواهید بود. 6:45 هم همکاران خوبم در مجله زنده صبحگاهی مهربان باشیم کار خودشون رو آغاز میکنن. به مدت 55 دقیقه در کنار شما خواهند بود تا 7:40 که گنج سعادت رو بشنویم. بعد از خبر سراسری ساعت 8 صبح 8:25 حدوداً که خدمت شما خواهیم رسید با باقی برنامه های این نوبت. 8:35 آوای ماندگار رو تقدیمتون میکنیم. 8:45 ایستگاه 96. 9:05 منشور امیر. 9:15 معارف یاران و 9:30 هم برنامه زندگی زیباست تقدیمتون میشه. ساعت 10:30 شنونده شفا خواهید بود. 10:45 یک قطره از دریا رو تقدیمتون خواهیم کرد. کلام امام رو 10:55 به گوش جان خواهیم شنید و ساعت 11 هم مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرهای معارفی کشورمون. 11:15 زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و ساعت 11:30 هم با برنامه از آنگاهی به امید دیدار در خدمت شما خواهیم بود و به استقبال لحظه ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:14 خواهیم رفت. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان رو در برنامه بربال سخن 12:30 تقدیمتون میکنیم. 13:10 آقای قاضی تقدیمتون میشه. خاطرات ماندگار 13:30 و 13:55 هم پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده برکرانه نور باشید. بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 95 تا 99 سوره مبارکه انعام در کلام مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی اليهم فاسألوا
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خالق الحب والنبى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكم خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم رآيات لقوم يؤمنون. چند سوال مربوط به آیه ولقد جئتمونا فرادا مونده بود که به اونها بپردازیم بعد به تتمه بحث دیروز اشاره بشود انشاءالله. یکی این که از آیه کریمه ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره برمی آید، انسان هنگام لقای خدا همونطوری که به دنیا آمده است چیزی او را همراهی نمی کرد، هنگامی که در قیامت به لقاء الله بار می آمد نباید چیزی او را همراهی کند، در حالی که هم تبهکاران همراه دارند نغیز له شیطانا فهو له قرین و هم مؤمنین همراه دارند برای اینکه فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین. پاسخش این است که در این کریمه که فرمود شما فرادا میایید کما خلقناکم اول مره، منظور فرادای نسبی است نه نفسی، برای اینکه در قرینه بعد آمده است و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، یعنی شما که به اموالتون خیلی اعتماد داشتید یحسب ان مال و اخرده، این مال با شما نیست، به بت‌ها اعتماد داشتید که می گفتید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، که با شما نیست، به قبیله و عشیره که تعصب عربی بود اعتماد داشتید که با شما نیست، برای اینکه فصیلت هلتی توبی از او فرار بکنید، به این امور که اعتماد داشتید ارتباط منقطع است، اما اینکه با چیزهای دیگر محشوم میشوید یا نه ناظر به اون قسمت ها نیست، لذا هم مؤمنین همراه دارند که به حسن اولئک رفیقا، هم کفار و تبهکاران همراه دارند که قیزنا لهم قرنا سوء، مطلع بعدی آن است که در دوزخ مشرکین با بت‌های اونها با هم وارد جهنم می شوند، چون که از آیات سوره مبارکه انبیا برمی آید که فرمود شما و بت‌های شما یک جا به هم جهنم می روید. آیه 98 سوره انبیا این است که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون، شما حسباب سنگ ریزه های جهنمی. البته سوزوندن چوب و سنگ برای اونها دردآور نیست، برای اینکه ادراک ندارن به اثر ظاهر، لکن سوزوندن بت‌ها یک عذاب روحی است برای خود بت‌پرست. وقتی می‌بیند چوب‌ها و سنگ‌هایی که دست تراش او بود و مورد تقدیس او بود دارد سوخته می‌شود، رنجش افزوده خواهد شد. برای اینکه به بت‌پرست‌ها رنج زائدی بچشانند و به بت‌پرست‌ها تفهیم بکنند که از این بت‌ها کاری ساخته نیست، اینا توان اون را ندارند که ضرر را از خودشون دفع کنند، چرسد نسبت به شما چنین تصمیمی گرفته می شود. وگرنه چوب و سنگ چه سوخته بشود چه سوخته نشود احساس درد و عذاب نمی کنند، ولی چوبها و بت‌ها را می سوزانند تا یک عذاب روحی برای کسانی باشد که اینها بت‌ها را تقدیس می کردند و تکریم می کردند. نظیر کاری که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه در دنیا کرده است که فجعلهم جذابن الا کبیرا لهم، وگرنه خب اون بت‌ها چه تفسیری داشتن که به حسب ظاهر ابراهیم خلیل اینها را با تبر قطع کرد، ولی اون بت‌ها یعنی اون چوب‌ها احساسی ندارن، دردی ندارن، نه تحقیر است نه تکریم، ولی تحقیر و تعذیب در حقیقت برای بت‌پرست است. نظیر گوساله سامری وجود مبارک موسی گفت که ما این کار رو میکنیم لنسخن و فی البحر نصفا، که همین کار رو هم کرد، یه روز سوزوند و خاکسترش هم به دریا ریخت تا یک تنبیهی باشد برای تبهگان، وگرنه اون گوساله که نبود، اون مجسمه بود. اخرج له عجلن جسدن له خوار، نه عجلن له خوار، گوسالهی در کار نبود، نه اینکه اون سامری گوساله احیا کرده باشد. سامری مجسمه ای به شکل گوساله ساخت و بانگی و صدایی از او درآورد نظیر این مجسمه هایی که عروسک های کرا دارد. اون روز برای اینها قابل باور نبود، نه اینکه واقعا گوساله بود، به دلیل اینکه فهمود اخرج لهم عجلن جسدن له خوار، نه عجلن له خوار. خوار بانگ گاو است، اما این اجلی نبود که له خوار باشد، جسدی بود که صدای گاو داشت و بانگ گاو داشت. ولی به هر تقدیر وجود مبارک موسی کریم برای تعذیب اونها این مجسمه را سوزوند تا یه عذابی باشد برای اونها. در قیامت می فهمن که از اینها کاری ساخته نیست، ولی محبوب اینها همینها بود. این محب و محبوب را یک جا عذاب میکنند تا بر عذاب محب افزوده بشود. این آیه 98 سوره مبارکه انبیا که فرمود انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم ناظر به همین است. و همچنین آیه‌ای که دارد وقودها الناس و الحجاره، گفتن منظور از اون حجاره این بت‌هایی بود، بت‌های سنگی که مورد تکریم بت‌پرست ها بود، گرچه تطبیق دیگر و وجه دیگری هم برای حجاره ذکر شده است. غرض آن است که سوزوندن و تخریب بت یه عذاب مضاعفی است برای بت‌پرست، چه در دنیا چه در آخرت. خب مطلع بعدی آن است که این که فرمود ان الله خالق الحب و النوا، که بعضی از این آیات مربوط به اعمال قدرت الهی و ربوبیت حق در زمین است، بعضی مربوط به نظام کیهانی است، بعضی مربوط به آفرینش انسان هاست، بعضی مربوط به مجموعه این هاست، از هر کدام از اینها میتوان برهان اقامه کرد بر ربوبیت حق تعالی. البته اینها به عنوان جدال احسن هست، چون وثنیین حجاز در موجود بودن واجب الوجود و خالق عالم و توحید واجب و توحید خالق در هیچ کدام از این امور چهارگانه شکی نداشتن، یعنی شک نداشتن که الواجب موجود و الواجب واحد لا شریک له، الخالق موجود و الخالق واحد لا شریک له. این چهار فصل مورد قبول اونها بود. فصل پنجم هم مورد باور اینها بود که اون خالقی که واحد است و لا شریک له رب العالمین است، مدبر کل نظام آفرینش خداست. و این سال تا من یدبر امر من از سماء الارض سیقولون الله، ربوبیت مطلقه را قبول داشتن. این پنج مطلب. امر ششم و هفتم و هشتم و این امور بعدی مورد این کار نبود، اون ربوبیت مقطعی و جزئی بود. گفتن رب کل عالم الله است، اما رب انسان، رب شجر، رب حجر، رب نجم، رب قمر، رب شمس، اینا ارباب متفرق است. لذا ذات اقدس را درباره تک تک این مربوب ها برهان قائم میکند که رب اینها همون رب العالمین است. برای اینکه از بود ساخته نیست که فالق حب و نوا باشد و حیات ببخشد، و از بود ساخته نیست که ظلمت به شکافت و صبح به بار بیاورد و مانند آن. ان الله خالق الحب و النوا، خداوند رب الفلق است. هر شکافی که در جهان رخ میدهد تحت تدبیر ذات اقدس اله است، خواه شکاف مربوط به صبح باشد، خواه شکاف مربوط به حب و نوا باشد، خواه شکاف مربوط به کل مجموعه نظام کیهانی که در سوره مبارکه انبیا آیه 30 اینچنین فرماید: اولم یرالذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. یعنی شما اگر خوب بررسی کنید با علوم تجربی به این جا پی میبرید که اول اینا یه مجموعه توده گاز یا غیر گاز بود، بعد خدا اینها رو شکافت، یکی رو زمین کرد، یکی رو آسمان کرد، یکی رو بین الارض و السما کرد. ثم استوى الى السماء و هي دخان فسواهن سبع سماوات. یا والارض بعد ذلك دهاها، مجموعه این آسمان و زمین یک ماده واحدی به هم پیچیده بود، رتق بود، بسته بود، خدا فتح کرده است، باز کرد. فتح همون فلق است. خدا که رب الفلق است، هم فالق الحب و النواست، هم فالق الاسباح است، هم فالق الارض و السماست. اولا میرود، یعنی وقتی خوب تحقیق کنید به این نتیجه میرسید: ان السماوات والارض کانتا رتقا، اینا بسته بودن، تک تک اینها بسته بودن، خدا اینها را باز کرد، یا با هم بسته بودن، خدا اینها را باز کرد. درباره آسمان که فرمود ثم استوى الى السماء و هي دخان، که به صورت یک ماده گازی بود، ثم سواهن سبع سماوات، به صورت نظام هفت طبقه ای به مانند اون در آورده است، یا هفت مدار در آورده است. پس هرچه فتح و فلق در عالم باشد تحت تدبیر اون نازم است. ان الله فالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. اونگاه جریان قیامت را هم گوشزد می کند، همون طوری که زنده را از مرده اخراج می کند، مرده را از زنده اخراج می کند، توان اون را دارد که اینهایی که دوباره به خاک رفتن از خاک بردارد، اینا دوباره زنده کند. اصباح مستر است و معنی صبح هست، که الاصباح و صبح، و در اینجا معنی مستری ندارد، معنی همون اون صبح هست. صبح را می شکافد، صبح را می شکافد، یعنی شب را با صبح می شکافد. شکاف شب پدید آمدن صبح هست، فالق الاصباح هست. و جعل اللیل سکنا، درباره لیل و نهار گاهی ذات اقدس اله هر دو را یک جا ذکر می کند و برکات هر دو را ذکر می کند، نظیر اون که در سوره مبارکه روم آیه 21 به بعد آمده است: و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکون الیها. بعد فرمود: و من آیاتی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. و و من آیاتی منام کن به لیله و نهاره و ابتقا کن من فضله، که این لفنش مرتب نیست. یعنی اگر می فرمود و من آیاتی منام کن به لیل و ابتقا کن من فضله به نهار، یه نظم طبیعی داشت. اما کلمه نهار را اینجا قبلا ذکر فرمود، فرمود به من آیاتی منام کن به لیل، این و نهار این است که به من آیاتهی نهار است که ابتغاء کن من فضلهی در نهار است. پس روز برای تحصیل فضل و فضائل الهی، شب برای آرامش. آیه محل بحث که فرمود جعل لکم اللیل سکنا، این چنین است. خب اگر زمین کروی نبود و یا حرکت در کار نبود، همیشه شب یا همیشه روز بود، یه آسایشی برای کسی نمونده. کسی در یه ساعتی میخواست استراحت کند، دیگری میخواست کار کند و ماننده. فرمود این که شب را آفرید و آسایش شما را در شب تأمین کرده است، این جزء آیات الهی است که روی حکمت تدوین شده است. ستاره های آسمان، کواکب آسمان به معنای جامع شامل شمس و قمر هم میشود، ولی معمولا در قرآن کریم شمس و قمر را جدا ذکر میکند و ستاره های دیگر را جداگانه. در اینجا فهمد و شمس و القمر حسبانا، این حسبان را هم جمع گرفتن هم مصدر گرفتن نظیر رجحان و غفران و امثال ذلك، که اینها با نظم خلق شدن، با نظم حرکت میکنن، با نظم شما را هدایت میکنن، همشون حسابرسی است یا برای حسابرسی شماست. در سوره مبارکه الرحمن وقتی از شمس و قمر سخن به میان می آید به این صورت یاد می کند، فرمود الشمس و القمر به حسبان، یعنی اینها رو نظم الهی خلق شدن و برای تأمین حساب های شما هم هستن. چون که در سوره مبارکه یاسین از نظم شمس و قمر سخن می گوید و اینکه هیچ کدام حق ندارن جلو یا دنبال حرکت کنن، هر کدوم برابر نظم خاص باید سیر کنن. آیه 37 به بعد سوره یاسین است که و آیت اللهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغی لها ان تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. گرچه شمس به مراتب بزرگتر از قمر است، گرچه قمر نورشو از شمس میگیرد به دلیل حالت انخساب، اونجا که سایه زمین فاصل است و نمیگذارد نور شمس با ماه برسد، قمر تاریک است پس نورش از خود نور ندارد. اما با همه این اوصافی که برای شمس قائل هستیم، خدا فرمود که لشمسوین بقیلها ان تدرک القمر، شمس حق ندارد بیش از اون مقداری که برای او تعیین شده است حرکت بکند و ماه رو به دنبال بیندازد. این چنین نیست. ماه به سرعت مدار خود را در 30 روز یا 29 روز طی میکند، شمس مدار خود را با اعتدال در 365 روز طی میکند. تا شمس یک بار مدار خود را طی کند، ماه 12 بار مدار خود را طی کرده است. لذا 12 ماه میشود 1 سال. در هر ماه یک بار قمر مدار خود را طی میکند. تا شمس یک دور مدار خود را بپیماید، قمر 12 ماه طی میکند. پس او خیلی جلوتر و سریعتر است. فرمود شمس حق ندارد جلو بزند، لشمسوین بقیله هم تدرک القمر، این حتما باید دنبال باشد، او باید سریع باشد، حصول رو او تأمین می کند و راه طبیعی را و شناسنامه را و تقویم طبیعی را قمر تعیین می کند. مردم احتیاج دارن، داد و ستد دارن، داد و ستد مردم به وسیله ماه معین می شود، وسیله شمس که معین نمی شود. انسان هر روز با یه فاصله طولانی انسان میتواند بفهمد الان تابستان است یا زمستان، اما امروز روز اول است، روز دوم است، اول ماه است، وسط ماه است، آخر ماه است، اینا رو که با شمس نمیشه تشخیص داد، اینا رو با قمر میشه تشخیص داد. فبود یسالونه که عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج، مردم حساباشون رو با ماه تنظیم بکنن. خب پس شمس و قمر به حسنان است، به حسابشون جداست، لذا اینها را در بحث مستقل از نجوم یاد کرده است. و شمس و القمر حسنانا ذالک تقدیر العزیز العلیم، خدایی که نفوذ ناپذیر است عالمانه این برنامه را تنظیم و تدوین کرده است. عزیزم که قبلا ملاحظه فرمودید اون قاهر و مقتدر نفوذ ناپذیر را میگوین عزیز. عزیز به معنی غالب نیست، عزت معنی غلبه نیست، لازمه نفوذ ناپذیری غلبه است. و یعنی اون سرزمین سفت مستحکم را که کلنگ در او اثر نمی کند میگن ارضون عزاز، یعنی این زمین عزیز است، یعنی نفوذ ناپذیر است. چون نفوذ ناپذیر است کم کم می شود غالب. ذات اقدس اله عالمانه تصمیم می گیرد و مغرور هیچ شیئی هم نخواهد بود. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، خداوند اون ستاره های دیگر را آفرید تا شما در تاریکی های خشکی و دریایی از اونا کمک بگیرید. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. جناب فخر رازی به دیگران این بحث دارن و سیدن استاد رضوان الله هم اشاره فرمودن که در سیر این آیات یک جا یعلمون است، یک جا یفقهون است، یک جا یؤمنون. اونجا که کار ریاضی و محققانه و رشته تخصصی است تعبیر به یعلمون فرمود. اونجا که گذشته از تدبر یک مراقبت و محاسبت و خیشتن شناسی است نظیر معرفت نفس و اینها، تعبیر به فقاهت کرده است قوم یفقهون. اونجا که مقدار ساده تر است و انسان اگر که اون که قلبش گرفته نباشد با قفل گناه میتواند به آسانی درک بکند، تعبیر به یؤمنون فرموده است، نظیر جریان کشاورزی و امثال کشاورزی. رضا درباره بحث‌های تخصصی نجوم تعبیر به علم کرد، درباره معرفت نفس تعبیر به فقاهت کرد و درباره آشنایی نظم کشاورزی تعبیر به ایمان کرده است. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون و هو الذی انشأکم من نفس واحده، همه شما از یک انسان خلق شدید. ممکن است انسان‌های قبل از آدم سلام الله علیه بودن، چون که بعضی روایات تایید می‌کنند، و اما اون نسل منقرض شدن. این نسل فعلی که بشر فعلی رو تشکیل میدن و فعلا روی زمین زندگی میکنن با آدم و حوا سلام الله علیه ما منتهیان ولا غیر، و آدم و حوا هم از خاکن. نسل حیوان دیگر باشن، نسل انسان‌های غیر مسئول باشن، این با ظاهر آیات سازگار نیست. بر فرضی که یه هم چیزی هم باشد با براهین توحید مخالف نیست. یعنی بر فرض که بر خلاف ظاهر قرآن معاذ الله کسی بگوید که مثلا انسان از نسل حیوان بود و مانند آن، بالاخره همه براهین جاری است. برهان حرکت، برهان حدوث، برهان امکان ماهوی، امکان فقری، همه جاری است برای اثبات مبدا. به مبدع و مانند آن آسیبی نمی رساند، لیکن با ظاهر قرآن که در سرنوشت انسان و تعیین آفرینش انسان حرف اول و آخر رو می زند سازگار نیست. فرمود و هو الذی انشأکم من نفس واحده، شما را از یک انسان، از یک حقیقت که در طلیعه سوره مبارکه نساء اونجا مشخص شد فرمود آفرید، همه از یک حقیقتی. برخی ها مستقرن در زمین، بعضی ها مستودع در ارحام و اسلابن که هنوز به دنیا نیامدن. البته مستقر و مستودع بر مراحل ایمانی هم تطبیق شده است که ایمان دو قسم است، مستقر و مستودع. ممکن است او را هم از باب جری تطبیق شامل بشود، ولی ظاهر آیه ناظر به آن است که همه شما از یک اصل آفریده شدید. بعضیا به دنیا آمدن تلکان فر ارض مستقر و متاع الداهین، بعضیا مستقرن که مستقر اسم فاعل است در اینجا نه اسم مکان، بعضیا مستقرن، بعضیا مستودع که اسم مفعول است، بعضیا خلق شدن به زمین آمدن در زمین قرار گرفتن، بعضی هنوز در اسلاب و ارهامند به عنوان ودیعت تا نوبت اونها فرا برسد و به زمین بیاین. و مستقر و مستودع و بعد فصلنا الآیات اما لقوم یفقهو، یه بحث مبسوطی را متکلمین نظیر صاحب مواقف صاحب مقاصد درباره فقه کردن که فقه به چه معناست. اول میگفتن فقه جامع اصول دین و فروع دین.